أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث استدلال برای قول به احتیاط تمام شد و تحصل که اونچه که آقایان اخباری ها استناد فرموده بودند، چه به آیات کتاب، چه روایات و چه عقل دلیل عقل، ما نتوانستیم یک قابلیتی برای استناد و استدلال در بین آنها بیابیم. و عرض کردیم از همون ابتدای امر که اون چه که آقایان اخباری ها به دنبالش هستند در ضمن کلمات مختلفی که ازشون نقل شده و ارائه فرمودند، عبارت از این است که اثبات کنند یک بیان عامی را که این بیان عام نسبت به تمام محتمل و تکلیف در شبهات این بیان منجزیت درست بکنه. ما این فرمایش و این ادعا رو فی الجمله قبول کردیم، یعنی این رو مکرر ذکر کردیم که خود جعل احتیاط، امر به احتیاط فی الجمله قابلیت بیانیت داره و لذا این معنا رو هم مکرر اشاره کردیم، تصریح کردیم که شارع در مواردی که غرضی دارد دارای اهمیت، به قول مرحوم صاحب کفایه مزید و اهتمام لشارع فی، در اون موارد به طوری که حتی در حال جهل هم غرضش رو میخواد، جهل مکلف. معمولا غرض وقتی معلوم باشه و مکلف علم بهش پیدا بکنه این خواسته مولا هست، اما گاهی از اوقات یه اغراضی هست که مولا حتی در حال جهلم میخواد، ولذا اونجا این بحث مطرح میشه که مولا برای اینکه برساند به مکلف که من این غرض رو در حال جهل هم میخوام، جهل مؤذر نیست برای تو، در این موارد جعل احتیاط میکنه. جعل احتیاط بیانون، بیانیست که اهتمام شارع به این غرض رو نشون میده. ولذا این که خود امر به احتیاط بیانی باشد برای شارع، اون هم در موارد ضرورتی که نمیتواند غرض خودش رو لمان این لعجل مان این مثل جهل و امثال اینها برسونه، این فی الجمله تمامه. حرفی که آقایان اخباری ها دارن، ما حتی در این بیانیت فی الجمله خود آقایان اصولی ها هم ملتزمند، در فقه همه فقه ها ملتزمند، مثل موارد جعل احتیاط در فقه، در دماء، در اعراض، اینها جعل احتیاط شده. معنای جعل احتیاط یعنی تحفظ بر محتملات، ولذا در اینجا حتی الحدود تدرع و به شبهات هم از این باب گرفتن، یعنی از باب احتیاط هست. احتیاط این قابلیت رو داره، اما حرفی که آقایان اخباری ها دارن عبارت از این است که این بیانیت را به نحو عام در همه شبهات فی کل موارد احتمال تکلیف بیان و اعمال بکنن، این گیرهایی داره. یکی این که گیر اصلیش همونجور که ملاحظه فرمودید، ما احتیاط به عنوان بیان عام نسبت به همه محتمل و تکلیف ها فی کل شبهات داشته باشیم، ولو در شبهه تحریمیه باشه که آقایان اخباری ها عمدتاً روش تأکید دارن. البته داریم بعضی از آقایان اخباری ها که در شبهه وجوبیه هم همین حرف رو میزنن، در شبهه موضوعیه تقریبا هیچ کس نمیگه، اما در شبهه وجوبیه باز بعضی از آقایان اخباری ها فرمودن، در شبهه تحریمیه همشون میگن. مشکل اصلی برای اینکه این بیان عام رو داشته باشیم محظوراتیست. یکی وجود المقتضی، یعنی اینکه این بیان عام رو داشته باشیم در شریعت یه دلیلی، یه گفته‌ای، یه نشانه‌ای بر اینکه این بیان از شارع به نحو عام صادر شده در این موارد می‌خوایم، این اقتضا لنگی داشت. در آیات دیدیم و در روایات دیدیم. روایات نهایت همون کاریه که مرحوم شیخ کرد، انصافا کار درستی بود، حمله بر ارشاد. منتها ارشاد گاهی از اوقات ارشاد است به یه امر ضروری، مثل اینکه محتمل منجز هم باشه، گاهی از اوقات غیر ضروری و غیر الزامی در جایی که محتمل منجز نیست که توضیح دادیم. یکی دوم این که در مقام اقتضا جدای از بحث روایات و آیات، ما این مسئله‌ای که بیانیت احتیاط رو درست می‌کنیم، یک نکته‌ای که بهش توجه داشته باشیم عبارت از این است که بیانیت احتیاط فل جمله خوبه، میشه، ممکنه، اما همیشه در جایی است که شارع بیان سره، واضح، صریح برای مقصود خودش نتوانه ارائه کنه. اگر مولا میتوانه بیان واضح برای مکلف بیاره، خب مکلف رو بپیچانه و عرضم به حضورتون که محتملات براش درست کنه، این اقراء در جهل، این شأن شارع نیست، شأن مولا نیست. مولا میتونه بیان سره بیاره، بیان واضح بیاره، خب بیان واضح میاره، بهش میگه این کار رو انجام بده، او هم انجام میده یا انجام نمیده، اما بپیچونه این طرف اون طرف وچی نداره. پیچوندن این طرف اون طرف، تکیه روی محتملات کردن، این در یک مواردی است که اولا شارع مانع داشته باشه، مانع داشته باشه از اینکه بیان سره داشته باشه. دوم اینکه غیر از این جهت باید خصوصیت مورد جوری باشه که حتی با وجود مانع هم شارع میخوادش. در شرایط عادی نماز رو میخواد، خیلی خب این نماز رو میخواد، اما این مکلف خوابه، حالا این شارع هرچی داد بزنه، این مولا داد بزنه، این بیدار نمیشه. وقتی که خوابه، خب دیگه خواستن یعنی چی اینجا؟ توجه فرمودیم؟ نهایت اینه که قضاش رو بخواد ازش وقتی بیدار شد، اما الان در حال خواب، مثل در حال غفلت هم همین معنا هست دیگه، در حال غفلت هم همین جوره، خب معنا نداره مولا بخواد. مگر اینکه این حال جهل هم یه چیزیه مثل حال غفلت، نمیدانه مکلف. اگر میدانست مولا قرض داره، خب اهتمام میکرد، اما نمیدانه. اما حالا که نمیدانه، این که شارع علارغم همه این موانع میخواد در اینجا این غرض اتیان بشه، به هر صورتی شده، ما تکوینن به قول معروف اگر بخوایم مثل مولای عرفی در نظر بگیرید، دو تا داد میزنه به عبدش، بیدار نمیشه، میاد یه لقدی بهش میزنه، بلندش میکنه، در به اصطلاح جهات تکوینی اینجور هست. مولای حقیقی در اینجور موارد، حالا فرض فرمایید در همین حالت جهل، غرض باید شاخصه‌ای داشته باشه که مولا حتی در حالت جهل هم بخوادش. خواستن غرض مولا در حال جهل عادی نیست، در حال جهل معقول نیست خواستن چیزی، خیلی اهتمام باید روش باشه. بعدن شارع بیاد از راه، از وجوه عقلایی بیاد این رو بخوادش، که این احتیاط میشه. بنابراین ما غیر از اقتضا از راه روایات و آیات، اقتضا از جهت اهمیت این اغراض که مرحوم صاحب کفایه ازش تعبیر میکنه اهتمام، مزید اهتمام، این اهتمام رو باید پیدا بکنیم. اگر این اهتمام مسئله باشه، خب ما در تمام احکام این اهتمام رو باید فرض بکنیم، همه احکام میشه مهم، چون محتملی دونم محتملی که خصوصیتی نداره، همه محتملات، محتملات کل احکام، منشأ چه فقدان نص باشه، چه اجمال نص باشه، چه تعارض نص، دیگه اینه، یا شبهات موضوعی باشه منشأ اجمال، منشأ شبهه ما، در اینجا باید ما بیایم قائل بشیم به اهتمام همه. اگر قائل بشیم به اهتمام همه، معناش اینه که شارع اصلا بین احکامش فرقی نمیذاره، وقتی همه قابلیت اهتمام پیدا کرد، از یه حکم خصوصیتی پیدا نمیکنه، اهتمام در همه هست. وقتی احتمام در همه هست، شارع از اول باید بناش رو بگذاره بر جعل احتیاط. به جای بیان صریح کردن، از اول به جای اینکه بگه سله، بگه تمام موارد احتمال وجوب صلات رو تحفظ کنید. از اول اینجور باید بگه. و این خلاف شیوه‌ای است که شارع در بیان احکام در پیش گرفته. موارد شبهه موارد کمه، موارد نادره، اما همون موارد نادر شامل میشه تمام احکام رو. و ما این درجه از اهتمام رو برای تمام احکام نمیتوانیم پیدا بکنیم، چون وقتی همه دارای اهتمام شد، هیچ کدوم دیگه دارای اهتمام نیست، یعنی مزیت یکی بر یکی نداره. این در مقام اختصا. در مقام مانع هم جهل به قول معروف، مثل موارد فروج، موارد دما، که مولا حتی در حال جهل هم میخواد اهتمام باید جوری باشه که اون مانع مؤثر نباشه در رسوندن مولا. اما در همه موارد اگر این رو بخوایم بگیم، یعنی مولایی هست که در اینجا حتی در حال جهل هم تمام اغراضش رو، تمام خواسته هاش رو میخواد، این از لحاظ اطاعت در باب اطاعت و عصیان حاکم عقله. در باب اطاعت و عصیان این از باب اختزاعات عقلی هم گیر داره و مشکل داره. چرا؟ بران که عقل میگه هر مولایی میتواند طریق امتثال خودش رو خودش تعیین بکنه، میشه. اما این طریق امتثالی که عقل تجویز میکنه نباید به صورتی باشه که تمامش بر خلاف قواعد عقلائیه باشه، بر خلاف تمام قواعد عقلیه باشه. عقل خواستن در حال جهل رو معقول نمیدانه، مگر یک موارد نادری، یک موارد نادر اشکال نداره. این عرضم به حضورتون که به اصطلاح مریض در خانه داره میمیره، اون آقا هم خوابه یا نه، به هر قیمتی شده متوجهش میکنن که بره دکتر خبر بکنه. این هست دیگه، عقل نمیگه نه. اما این یه رویه‌ای بشه در تمام چیزها فشار بیاریم، در هر شرایطی که مکلف بود، جهل بود، غفلت بود، نسیان بود، بزنیم تو سرش که تکلیفمون رو میخوایم، این با موازین عقل جور نیست. اینها تازه مواردی است که ما میتوانیم پیدا بکنیم که در کلمات صحبت نشده، که یک بیانی به عنوان بیان عام احتیاط رو به کار گرفتن شارع نمیتوانه این کار رو بکنه، مشکل داره، گیر داره. مضافاً به این که احتیاط به عنوان یک بیان عام بخواد مطرح باشه، همون حرفی که در باب انسداد گفتیم، شیخ اونجا فرمود، اینجا شیخ یه قدری تعلل داره در این که بپذیره. علت تعللش هم این است که حرفی که ما میخوایم اینجا بزنیم عبارت از این است که این بیان عام اگر احتیاط به عنوان یک بیان عام باشه در کل شبهات، در همه موارد، این یستلزم العسر والحرج المنفی فی الشریعه. اینو گفتیم. مرحوم شیخ در باب انسداد قبولش میکنه این حرف رو و به حق هم قبول میکنه، چون در اونجا غیر شیخ هم ملتزم میشن، حتی کسانی قائل به حرمت احتیاط میشن. اگر احتیاط مستلزم عسر و حرج منفی باشه، خب عسر و حرج برداشته شده، حرامه، این لازمش هم که احتیاط باشه حرام میشه، این طبیعیه. حتی کسانی اونجا فرمودن احتیاط اگر حرامم نباشه التزام به وجوبش نمیشه پیدا کرد، اما غیر جائز او غیر واجب. این تقریبا یه اجماعی بود، یه اتفاق کلمه‌ای بود علی احد القولین. در اینجا مرحوم شیخ یه قدر خاص خرجی دارن. علتش هم این است که شیخ در اینجا آقایان اخباری ها احتیاط رو فقط در دائره شبهات تحریمیه میگن. شیخ حرفش اینه وقتی شبهات موضوعیه رو جدا کنیم، وقتی شبهات وجوبیه رو جدا کنیم، شبهات تحریمیه به تنهایی احتیاط درش موجب عسر و حرج نمیشه. حرف شیخ اینه. لکن این معنا، خب البته بحث صغروی است دیگه، بحث کبروی نیست. مرحوم شیخ کبرن کبرویان قبول دارن که اگر احتیاط موجب عسر و حرج باشه شارع جعلش نمی کنه و منفیه، منتها این مورد می فرماین اینجا عسر و حرج رو موجب نمی شود. حالا ما هم اگر بیایم بگیم اینجا استوهرج رو موجب میشه، اشکال به اصطلاح صغرویست به مرحوم شیخ، اشکال کبروی که نیست. شیخ میگه اینجا او اندازه نیست، ما میگیم نه او اندازه هست، این خیلی مسئله نیست. اما این که ما بیان عام بگیریم احتیاط رو، اشکال عسر و حرج یک اشکال اساسی هست و شبهات تحریمیه به اون نحوی که مرحوم شیخ جمع و جورش میکنه که اینا مواردش خیلی معدود و کم هست، نه اینجور نیست، زندگی مردم رو میتوانه مختل بکنه. تمام اینها به اضافه اینکه اینها حرفایی است که ما در مورد احتیاط داریم، اگر هیچ دلیلی، هیچ حرفی از شارع راجع به براءت نداشتیم، یعنی اگر هیچ دلیلی راجع به براءت نداشتیم، این حرفا رو در مورد احتیاط داشتیم. احتیاط هم از جهت اقتضا، هم از جهت موانعی که در ما نحن فیه داره، گیر داره فی نفسه، که بیان عام باشه جدای از براءت. تازه ما در مقام ادله براءت رو داریم، تازه ادله براءت اقواست، چه آیات که خاطرتون هست آیات رو مفصل بحث کردیم، چه روایات که ما شاء الله چقدر روایت داشتیم در صدرش حدیث رفت، و چه حکم عقلی که قبح عقاب بلا بیان باشه که از مستقلات عقلی است. حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان از مستقلات عقلی است، حتی با غمز عین از شارع، ان وجود شارعین. با وجود اینها اصلا ادله براءت جایی برای نمود اون ادله احتیاط علی فرض تمامیت الاقتضاء فیها که یک بیان عامی باشه باقی نمیگذاره، اصلا جا باقی نمیگذاره. و تازه اگر ما رسیدیم به این مرحله که در اینجا ادله براءت رو داریم، ادله احتیاط رو هم داریم، ادله احتیاط مانع نداشت، مستلزم عسر و حرج منفی در شریعت نبود، و در اینجا اقتضائش هم تمام بود، یعنی حجیت پیدا کرد، اون هم نه اونجور که نهایتا شیخ مجبور شد توجیهش کنه به عنوان ارزم به حضورتون که ارشاد، نه، حکم مولوی باشه احتیاط. اگر حکم مولوی شد، حکم وجوبی شد، تازه معارضه میکنه با ادله براءت. و ادله براءت هم به اصطلاح عددش اکثر هست، هم دلالتش اقوا هست، هم با کتاب عرضم به حضورتون که بیشتر قبلا صحبت شد همه اینها بیشتر مناسبت داره، و هم با التزام فقها که قول اشهر هست براءت، چون خود آقایان اخباری ها هم فقط عمده شون در شبهات تحریمیه میان احتیاط رو میگن، در شبهات موضوعیه و در شبهات وجوبیه اونها هم براءتی هست. یکی از اشکالاتی هم که ما بهشون داشتیم، در حالا خیلی سریع اشکال رو نگفتیم اما لابلای حرفا بود، عبارت از این بود که دقیقا همون معیاری که شما در شبهات موضوعیه تحریمیه برای اجتناب دارید، در شبهات حکمیه تحریمیه همون معیار رو دارید، هیچ فرقی نمی کنه، همون معیار رو برای اجتناب و لزوم اجتناب دارید. حالا ولذا در اینجا به فرض هم اگر آمدیم و کار به معارضه رسید، یعنی این دوتا دلیل ادله رو، ادله احتیاطیون، ادله براءتیان رو کنار هم بگذاریم، دلیل براءت اقوا میشه. این سیریست که ما در مسئله داشتیم. ولذا این بحث رو هم البته بحث استطرادی است که ما قبل هم در بحث اجتهاد و تقلید این رو مطرح کردیم و این رو گفتیم که در اونجا بر همین اساس ما بر سر این که احتیاط یکی از طرق امتثال باشه ما گیر داریم، عرضم بزرگتون که یعنی این که مکلف اما یلزم ان یکون در مقام اطاعتش، در مقام عرضم بزرگتون که فرمان برداری از شارعش، یلزم ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاطن. این محتاطن اول کلامه، آقایون فرمودن احتیاط عسر و حرجی که اینجا میگیم کنار خودش دار، احتیاط بیان عام باشه همون گیرهایی که اینجا میگیم کنار خودش داره، مضافاً به موارد عدم امکان احتیاط که این رو خیلی آقایون روش تکیه نکردن، اشارم نکردن. عدم امکان احتیاط، حالا میرسیم در دوران ام بین محظورین، چجور میخواید احتیاط بکنید؟ چجور میخواید احتیاط بکنید؟ همه حتی آقایان اخباری ها اونجا قائل به تحقیر شدن. راهی برای احتیاط ندارید، یا باید بگید این یا برای یا باید بگید او. دوران ام بین محظورینه، بین وجوب و حرمت. حالا بعضی ها آمدن راه درست کردن که همیشه حرمت از وجوب مثلا اینا دلیل نمیاد، در جای خودش میگیم اینا وجه اساسی نیست، این برای فرار کردن از مشکله. حالا ترجیح هم حرمت بر وجوب داشته باشه، ادله حرمت رو در مقابل وجوب عکس کردن که احتیاط نیست، احتیاط عکس به محتملاته. شما در دوران ام بین محظورین به هر حال بعض محتملات رو از دست میدید، نمیتونید هر دو رو با هم اتیان بکنید، احتیاط ممکن نیست. و تازه حالا اشکالی هم که در اونجا داشتیم، احتیاط در باب عمل به تکالیف اجتهاد میخواد، یعنی تشخیص احتیاط که اولا اینجا جای احتیاط هست یا نیست، دوران ام بین محظورینه یا دوران ام بین محظورین نیست، و در اینجا احتیاط به چه صورت، خود این اجتهاد میخواد. بنابراین این که ما یه چیزی درست بکنیم به عنوان احتیاط در مقابل اجتهاد در مقابل تقلید، این عرضم به حضورتون که اول کلامه، این اشکال رو ما داشتیم، هنوز هم داریم و برامون حل شده. یه سفری در همون ایامی که شوروی سابق به اصطلاح به هم ریخته بود و این کشورهای مسلمان آزاد شده بودن، از جمله آذربایجان بود، آذربایجان آزاد شده بود، ما سفری داشتیم اونجا، در اونجا با افرادی برخورد کردیم، یعنی خبر کردن دیدن ما آمدن، عده زیادی هم بودن، همه متدینین، گفتن ماها احتیاطیون هستیم. خب احتیاطیون چه صیغه‌ایه؟ معلوم شد که این آقایون به قول معروف وقتی که کمونیستی خب اوج پیدا کرد دیگه و تندم شد، یعنی مثلا میریختن تو مساجد امام و مأموم و همه رو به گلوله میبستن همونجا. اون وقت هم مثل حالا نبود که یک کسی خون از دماغش بیا تمام دنیا و رادیوها خبر بشن، اون وقت میلیون میلیون میکشتن، یک نفرم خبر نمیشد. کشتار کردن تو همین آذربایجان از علما، از حوزه ها، یه چیزا عجیب غریب که اونجا به قول معروف با سمع خودمون شنیدیم از افرادی که حالا خودشونم اگر شاهد نبودن خانواده و پدرانشون شاهد بودن. معلوم شد در اون ایامی که به این صورت اینا مورد هجمه واقع شدن و ارتباطشون با بیرون به کل قطع شد، یک سری رساله هایی به اونجا رسیده بود، مثل رساله آس محمد کاظم یزدی رضوان الله علیه و رساله مرحوم آشق حسن ممقانی اونجا رفته بود. خب دیگه دسترسی پیدا نکردن. خب اینا متدینینشون نشسته بودن فکر کرده بودن که چه بکنیم، ما میخوایم خودمون رو حفظ کنیم، بچه‌هامون رو حفظ کنیم. گفته بودن الان آقای آس محمد کاظم خب لابد فوت شده، خبر نمیشدن که اطلاع نمیرسید دیگه، چون به قول معروف اون وقت معروف بود پشت دیوار آهنین، اصلا این مرزا دیوار آهنین میگفتن، این ورش با اون ور مرز کسی خبر نمیشد. این آستارای ما اینجا بود، چند متری اون طرفش آستارای شوروی بود، اینا قوم و خیش بودن با هم، آذربایجان اون وقت قوم و خیش داشتن، 70 سال از همدیگه کوچکترین خبری نداشتن، بعد که باز شد تازه فهمیدن کیا مردن کیا موندن بعد 70 سال. اینجوری بود، اینا تصمیم گرفتن که خیلی خوب این رساله هایی که بین ما هست، آقای آشق حسن ممقانی هست، آقای آس محمد کاظم یزدی هست، ما میایم این فتاوایی که این آقایون دارن با رعایت همه احتیاطاتی که در مسئله هست این رو مورد عمل قرار میدیم. و سالها اینا با این احتیاط ادامه دادن، خدا حفظ کنه یا خدا رحمت کنه آقای آموسای صدر رو، ایشون یه سفری از لبنان از خودش شنیدن دعوتش میکنن برای شوروی. خب شوروی سالگرد انقلاب اکتبر رو جشن میگرفت، فساد یا افرادی دعوت میکرد، یک سال مرحوم آقا موسای صدر رو هم دعوت کرده بودن. ایشون فرمود من رفتم و خب اونجا خیلی احترام میخواستن بکنن، چون با شیعه ها در اونجا در لبنان میخواستن رفیق بشن شوروی ها به اصطلاح. اونجا من گفتم که مثلا ما ممکنه تقاضایی داشته باشیم در بعضی جاهای شوروی سفر بکنیم، یا گفتن بله دو جا میتونید سفر بکنید. ایشون یکی از دو جا رو گفته بود آذربایجان میخوایم بریم، آذربایجان شوروی و باکو. میگفت سفر رفتیم، خب همه جا مأمور همراهمون بود، هیچ تماسی با مردم عادی، اما جاهایی به قول معروف گفتیم میخوایم بریم مسجدا رو ببینیم، نماز بخونیم. ایشون میفرمود که یه دونه رساله آقای خویی همراه من بود، این رساله رو من دادم، دو تا قرآنم همراهم بود، اینم از من گرفتن، حالا خود مأمورها. وقتی که ما رفته بودیم از قصه آقای موسایستر شاید 10 سال گذشته بود، همون رساله آقای خویی که آقای موسایستر داده بود ما دیدیم هزارها نسخه دست نویس کردن، بین خودشون عرضم به حضورتون که پخش کردن، قرآن نداشتن، قرآنایی که گرفته بودن دست نویس کرده بودن، سوره سوره آورده بودن تو خونه ها روش قرائت میکردن. این رو ما دیدیم که اون وقت به اصطلاح انحراف از اینجا پیدا میشه. خب گفتیم که الان یک شرایط ضرورتی بوده، شما ناچار شدید احتیاط کنید، حقم داشتید در اون زمان، در اون زمان احتیاط هم نمی کردید، تخییر هم می کردید کافی بود، یعنی بین فتاوایی که بود یکیش رو انتخاب می کردید کافی بود برای شما، اما احتیاط کردید جزاکم الله خیرا. اما الان که باز شده رساله آمد، دیگه عمل به احتیاط وجه نداره. انحراف اینجور پیدا میشه که میگن شما تا حالا کار خوبی کردید، از این به بعد هم ادامه بدید همین کار خوب رو، احتیاطیون به اصطلاح. عرضم به حضورتون که این واقعیته، این در یک شرایطی ضرورت‌های بله احتیاط موردی به درد انسان میخوره، میتوانه انسان به درجات مختلف تحفظ بر واقع داشته باشه، اما اگر این رو رویه در تمام زندگیش بخواد بگیره و اخذ به شریعت رو از راه احتیاط بخواد حاصل بکنه، قطعا مستلزم عذر و حرجی است که منفی در شریعت و منهی. هذا تمام الکلام در بحث احتیاط و براءت. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه این بحث رو مطرح میکنن، البته اینجا توجه فرمودید که در ادله‌ای که ما مطرح میکردیم برخلاف ادله‌ای که برای براءت آوردیم اجماع اینجا نداشتیم. خاطرتون هست که در بحث براءت ما اجماع داشتیم، اما اینجا ادله‌ای که مورد استناد واقع شد آیات بود، روایات بود و دلیل عقل. دلیل عقل هم همون علم اجمالی بود و اصالت الحظ که دیروز عرض کردید. در اینجا اجماع که نیست به حساب اینکه ادعای اتفاق نظر در براءت ممکن بود، چون افراد داشتن، حتی مرحوم شیخ خاطرتون هست از زبان خود اخباری ها کلماتشون کشیدن بیرون قول به براءت را، که خودشون قائل به براءت هستن، در کجا کجا این رو گفتن، در جایی که نص داریم، در جایی که نمیدونم چنین میشه چنان میشه. اما در باب احتیاط انصافش اینه که تفسیر اجماع ممکن نیست. این که بگیم همه آقایون به هیچ صورت این اتفاق نظر اجماع ولو در اصل خاص، و توجه هم داریم که ما اجماع وقتی میگیم اجماع از نظر ما دلیل نیست، در جای خودش هم گفتیم، اما اجماع خودش یه مرآتیست برای نشون دادن بعضی مطالب. مثلا وقتی حتی از مثل شیخ طوسی هم اجماع بر احتیاط نداریم، چون شیخ طوسی قائل به اجماع لطفی است. اجماع لطفی یعنی اجماع مستند به قاعده لطف، اجماعی است که در عصر واحده، کاری به عصر قبلش نداره، یعنی حتی در عصر واحد هم یک اجماع و اتفاق نظری بر احتیاط شکل نگرفته در این دوره های فقهی که ما داشتیم. این نکته است، این رو بهش توجه بکنید. بنابراین در اینجا علی ای حال هذا تمام کلام در بحث براءت و اشتغال، البته شیخ در شبهات تحریمیه عنوان فرموده بود، اما ما طبعا لصاحب کفایه که گفتیم تفاوت نمی‌کنه شبهه تحریمیه و غیر تحریمیه، در مطلق شبهه ما دلیل براءت داریم و دلیل احتیاط کافی نیست، ولذا اینجا دیگه ما نیاز نیست مثل مرحوم شیخ هی مسئله مسئله کنیم، جدا کنیم مالا نصفی که الان بودیم، بعد اجمال نص و تعارض نص، اینها رو یکی یکی بیایم بحث بکنیم، شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه، شبهات موضوعیه. نه، ما فی کل شبهتن اون چه که تا حالا بحث کردیم معیارها و موازینی است که جاری است فی کل شبهه تحریمیتا کانت او وجوبیتا در شبهات حکمیه در شبهات موضوعی هم همینجور چه موضوعیه ارزم بزرگتون که وجوبی باشه چه موضوعیه یا تحریمیه باشه این تمام کلام تا اینجا بعد از تمام شدن این بحث مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه مطالبی رو به عنوان تنبیه ذکر میکنن البته شیخ هم این تنبیهات رو دارن تعداد بیشتری هم دارن و تنبیهات به هر حال حائز اهمیته ولو بعضی از این تنبیهات حقیقتا خیلی مرتبط شاید به مسئله نباشه حالا در ضمن مطلب عرض میکنیم اما مفیده مفیده شیخ تنبیهات بیشتری دارن که ما تذکر میدیم نخستین تنبیهی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه عنوان می‌فرمایند این تنبیه این تنبیه رو ظاهرا شیخ به عنوان تنبیه پنجم حالا پنجم ششم حالا ذکر می‌کنیم به عنوان تنبیه پنجم ذکر می‌کنه اول نیست در رساله و طرحش می‌کنیم به مقداری که وقت باقی مونده در اینجا اساس تنبیه عبارت از این است که ما خب معلوم شد که در شبهات براءت جاری میکنیم نه احتیاط اما وقتی که میخواییم براءت جاری کنیم توجه داشته باشیم که اصالت البراءة در مواردی جاری میشود که ما اصلی در موضوع نداشته باشیم اصلی در موضوع براءت اصل مرخصی نداشته باشیم البته مرخص و غیر مرخصش فرق نمیکنه در اونجا توضیح و ذالک اصالت البراءه یک اصل حکمی است البراءه من الحکم همیشه ما فرض بفرمایید مثل مثالی که آقایون در اینجا میزنن که این مثال به قول معروف طویل و زیله زیلش خیلی طویله حالا عرض میکنم مثالش روزها ما رو مشغول خواهد کرد در اینجا اصل مطلب خیلی چیزی نیست خدا رحمت کنه بعضی از اساتید بزرگوار ما مثال می زدن به زیارتنامه حضرت مسلم صلوات الله و سلام علیه انشاءالله مشرف شدید که اذن دخول خیلی مفصله اذن دخول حضرت مسلم اما زیارتنامه خیلی کوتاهه اینجا اصل مطلب همین جوره اصل تنبیه کوتاهه اما ذیلش خیلی طویله در اینجا گوشتی هست لحم مطروح به قول معروف افتاده کنار کوچه ما این رو میخواییم برداریم استفاده کنیم ازش حالا دیدیم گوشتی افتاده گوشت تازه است مرتب خوبه نمیدانیم که آیا از چه حیوانی هست تزکیه شده یا نشده خب شک در حکم داریم یعنی حرمت دیگه در اینجا ما میخواییم بخوریم حرمته حالا نجاست رو بگذاریم کنار شک در حرمتش داریم شبهتون وقتی شک در حرمت داریم ما تا حالا این همه زحمت کشیدیم چند ماه بالا پایین کردیم برای اینکه یاد بگیریم اصالت البراءة اینجور جاها جاری کنیم بگیم البراءة من الحرمه بعد گوشت رو برداریم بندازیم تو دیزی به قول معروف اینجا مرحوم آخوند میفرمایند که عبرت داره اصالت البراءة جاری میشه اگر اصلی در خود موضوع جاری نشه در ما نحنفی شما در موضوع اصل دارید و اون عبارت از این است که وقتی که در این گوشت مطروح دارید به اصطلاح تأمل میکنید میخواید اصل براءت جاری کنید اونجا یک اصل عدم تزکیه داریم در لحم شک میکنید که آیا این لحمی که اینجا افتاده تزکیه شده یا تزکیه نشده اصل عدم تزکیه استصحاب عدم تزکیه در اونجا دارید حالا به صورت استصحابی میشه تصویر کرد اصل هم هست اونجا اصل عدم تزکیه دارید اصل عدم تزکیه اصلیست در خود موضوع لحم جاری میشه مادام که این اصل در موضوع جاری میشه شما اصالت البراءة که اصل حکمیست نمیتونید جاری بکنید چرا؟ برای اینکه اصل عدم تزکیه مقدم است بر اصالت البراءة در خود چرا مقدمه؟ برای اینکه در جای خودش گفتیم موضوع داریم و حکم موضوع همیشه سمت علیت داره بر حکم در رتبه علت واقع میشه موضوع نسبت به حکم بنابراین اصلی که در موضوع جاری میشه اصلی است که در علت جاری میشه، اصلی که در حکم جاری میشه اصلی است که در معلول و مسبب جاری میشه. پس او میشه اصل سببی، این میشه اصل مسببی. اصل سببی همه جا حاکم هست بر اصل مسببی، بنابراین در اینجا اصالت و عدم تسکیه میشه اصل سببی، براءت ما میشه اصل مسببی، اصل عدم تسکیه ارزم به حضورتون که مقدم میشه. این اصل تنبیهه، اصل تنبیهه که در اینجا اگر در موضوع ما براءت میخوایم در حکم موضوع جاری کنیم، اگر در موضوعش ما اصلی داریم که جاری میشه، این اصل اگر در موضوع جاری شد لا محاله مانع میشه از جریان اصل در حکم. مرحوم میرزا در اینجا تعمیم میده، میفرماد فرمایش شیخ، حرف اصلش مال شیخه، فرمایش شیخ در اینجا عمومیت داره، اصل در موضوع رو فقط نمیگیره بلکه مراد ایشون هر اصلی که حاکم باشه بر براءت رو میگیره، ولو استصحاب باشه، هر اصلی ولو استصحاب در حکم باشه، هر اصلی که بر براءت حاکم هست، این هم طبیعیه. براءت یک اصله، وقتی ما جاری میکنیم اگر اصل حاکمی بر براءت داشته باشیم خب نوبت به اصل محکوم که نمیرسه، این هم واضحه. این اصل مطلبه، اصل مطلب هم واضحه، هیچ کس هم اینجا بحث نداره، یعنی گیری نداره که اصالت و عدم تزکیه جاری میشه، مقدم هست به براءت. بس در اینجا این است که نحوه تقدمش آیا بالحکومه او بالورود. شیخ رضوان الله علیه می فرماید حکومت، به اصطلاح بشه میگه حکومت تقدم اصل سببی بر مسببی، از جمله در اینجا تقدم اصالت و عدم تزکیه بر براءت، بالحکومه. مرحوم آخوند در کفایه تصریح میکنه بالورود و بعدم میگن بعدن توضیح میدیم. فقط دعوایی که در اینجا هست آیا تقدم بالحکومه او بالورود، هیچ بحث دیگری نداریم. اما تازه بحثمون در اصل عدم تزکیه شروع میشه، چون جایی هم نه در فقه و نه در اصول اصل عدم تزکیه بحث میشه، اینجا مبسوط آقایون وارد میشن در این اصل، ولذا این ذیل طویلی است که روزهایی وقتمون رو خواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله.